أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر و برادران عزیز در این محفل و همچنین محضر همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که در حوزه های علمیه خراسان یا سایر حوزه های علمیه از طریق سامانه ها و صفحات مجازی بحث رو دریافت می کنن. در آستانه پنجم ماه جمادی هستیم و امروز آغاز این ماه قره شهر جماد الاولاست. هم آغاز این ماه تبریک دارد ماه جدید و ماه نو، و هم پنجم این ماه که میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. یا الله میلاد سیدتنا مولاتنا از سید زینب سلام الله علیها است. بانوی صبر و جهاد و مقاومت و اندیشه، بانویی که هم با صبرش توانست دشمنان رو ناامید کند از بهره‌جویی نسبت به آنچه که اهدافشون بود، هم با جهادش توانست که اهداف امام حسین علیه السلام رو پس از کربلا به ثمر برساند، و هم با مقاومتش در برابر زیاد خواهان و در برابر اونهایی که به دنبال به ذلت کشاندن اهل بیت بودن، با مقاومت او اهداف اونها به نتیجه نرسید، تحقق پیدا نکرد، بلکه دشمنان به ذلت کشیده شدن. کد کیدک وسع سعیک ناسب جهدک فوالله لا تمه ذکرنا. این مقاومت زینب کبری سلام الله علیها است، و هم با اندیشش توانست عزت اهل البیت را، عزت اسلامی را هم در جامعه نگه دارد. اندیشه زینبی سلام الله علیها در این جمله به صورت عملی تحقق پیدا می کند که ما رأیت الا جمیلا. این ما رأیت الا جمیلا یه جمله است که یک پشتوانه اندیشه‌ای و عقلانی دارد، وگرنه با احساس کربلا رو نمی شود گفت ما رأیت الا جمیلا. با احساس نمی شود سر بریده ابی عبدالله رو گفت ما رأیت الا جمیلا. این اون اندیشه و فکر و عقبه ایست که با تأمل توجه می کند. بله، ما رأیت الا جمیلا، چون اگر ابی عبدالله سر از بدنش جدا شده است، اما فکر امام حسین، دین ابی عبدالله، ارزش‌های او وجود دارد و حاضر است در جامعه. امام حسین ماندگار شد با اهدافش، اگرچه جسمش در گودی قتلگاه بود و شمر و جالسون علی صدره. این جمله تحقق اون و بار ثمره‌ای اندیشه و عقلانیت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. خب پیشاپیش تبریک عرض می‌کنیم و چنانچه بتوانیم هر کدام از ماها در تکریم این بانو قدم برداریم. این یک وظیفه است که پیامبر به دوش ما گذاشته. در روایتی که در برخی از منابع نقل شده است اینه که پیامبر اسلام وقتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به دنیا آمد، پیامبر بیرون از شهر بودن. وقتی که رجعت کردن برگشتن، قنداقه را آوردن برای نامگذاری. پیامبر اسلام با اون جمله های معروف که خدا جبرئیل رو فرستاد و نام حضرت زینب سلام الله علیها رو آورد که نامگذاری شد، چند تا جمله از پیامبر نقل است که اگر این جملات ثابت باشد، چند تا جمله نقل، یکیش این است، فرمود الا فلیبلغ الشاهد الغائب. پیامبر فرمود حاضران به غائبان بگویند. نسل آن روز گفتند، نسلی که هستند به آیندگان بگن، به ما یعنی گفته بشود الی یوم القیامه، که چه کنن؟ ان یکرمو هاوه السبیه، فرمودن که این دختر رو تکریم کنن، همگان تکریم کنن. لذا اگر بتوانیم کاری انجام بدیم در تکریم حضرت زینب سلام الله علیها، یک وظیفه است که پیامبر اسلام به دوش ما گذاشته. خب این نکته‌ای که احساس کردم چون در آستانه این میلاد هستیم محضرتون عرض کرده باشم. جلسه 55 از شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه آغاز می‌کنیم و پی می‌گیریم بحث رو. 54 جلسه که پشت سر گذاشتیم به حکمت نهم رسیدیم و پایان حکمت نهم. این جلسه 55 آغاز میکنیم حکمت دهم رو. کلمه عاشره از کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام. جمله مولا رو بخوانیم، مورد ملاحظه قرار بدیم، بعد عنوانش رو هم محضرتون تقدیم کنم. مولا فرمودن در این جمله کلمه قصار، حکمت دهم که برخی از نهج البلاغه یکی عقب جلو داره، برخی نهم است برخی دهم است، الا نهج البلاغه شرح ابن میثم بحرانی که ایشان هنوز در حکمت پنجم هست، چون بخشی از حکمت ها رو جمع کرده در یک کلمه گذاشته. مثلا ایشون تقریبا 20 تا از سخنان امام رو یک جا قرار داده تحت عنوان یک حکمت. عرض میکنم که امام فرمود خالط الناس مخالطتن، فرمود با مردم مخلوط شوید، با مردم دوست شوید. مخالطتن یه گونه دوستی و مخلوط شدن و ارتباطی که نتیجهش این باشد ان متتم معها بکوا علیکم، اگر از دنیا رفتید عمرتون به پایان رسید، مردم در فراغ از دست دادن شما بر شما بگرین. ان متتم معها، با همین مخالطه، با همین معاشرت، با همین رفتار. اگر شما از دنیا رفتید، شما یه نوعی، مردم بر نبود شما و فقدان شما گریه کنن، احساس این بکنن که چیزی از دست دادن. و این عشتم حنو الیکم، اگر نه زنده بودید، خدا عمر شما داد، حیات داشتید، باز هم این رفتار شما سبب بشود که مردم اطراف شما، جامعه شما، اونایی که شما رو میشناسن، همیشه مشتاقانه عاشق دیدار شما باشن. حنو الیکم، خیلی دوست بدارن، دلسوز این باشن که شما رو ببینن و عاشق ملاقات شما باشن، با اشتیاق به سوی شما بیان، با اشتیاق حرکت کنن به سمت و سوی شما بیان. خب این جمله با این ترجمه مختصر یک عنوانی رو به دست ما میدهد. اون عنوان این است که به اصطلاح فارسی بگیم سبک شناسی رفتارهای اجتماعی. با چه سبکی ما با مردم میتوانیم رفتار کنیم، یا چه سبک رفتاری با مردم درست است؟ جامعه، مردم جامعه، افراد جامعه چطور با هم برخورد کنن؟ معاشرتها و رفتارها چگونه باشد؟ مولا در اینجا به دنبال این است که این نکته رو برای ما بیان کند. تأکید میکنم دوباره ما اون نگاهمون رو همیشه همراهمون داشته باشیم که حکمتها و مجموعه نهج البلاغه بیان اصول و ضوابط و زوایای جامعه دینی سالم است. یعنی مولا داره در اینجا بخشهایی و زاویه‌هایی رو از یک جامعه‌ای که هم سالم باشد هم بر پای دین حرکت کنه رو به ما معرفی می‌کند. یکی از رکن‌های جامعه، مهمترین رکن جامعه، مردمن. خب جامعه سالم و دینی باید تکلیف خودش رو با مردمش بداند، بداند که با مردمش چطور باید رفتار کند. مولا در اینجا به دنبال بیان یک ضابطه هست و قانون هست، یا به تعبیری به دنبال بیان یک سبکه، یک سبک رفتاری است که در جامعه بتوانیم این رو پیاده کنیم. تأمل داشته باشیم، جامعه به طور طبیعی از تنوعهای گوناگون یا مؤلفه‌های متنوع شکل می‌گیرد. هم تنوع قومی درش هست، تنوع نژادی درش هست، تنوع مذهبی و دینی درش هست، تنوع زبان درش هست، تنوع سیاسی درش هست، اختلافات عقیدتی درش هست. نمی شود یک جامعه ای رو پیدا کرد که همه یک دست، هیچ اختلافی وجود نداشته باشه. حتما در هر جامعه ای اختلافهایی وجود دارد. بله، جامعه ای که اختلاف دارد دارای محورهای وحدت هم هست، منافاتی نداره که جامعه با همین تنوعهایی که داره اما یه محور وحدت هم وجود داشته باشه. توحید، نبوت، امامت، قیامت، ارزش‌های اسلامی، اینا محورهای وحدتن. حفظ نظام اسلامی محورهای وحدتن، اما در همین جامعه تنوعهای گوناگون قومی، ملیتی، زبان، عقیده، نژاد، سیاسی، تنوعهای گرایش‌های اجتماعی وجود داره. خب این جامعه ای که این گونه متنوع هست با این مردم متنوع و با اختلافهای قومی و نژادی و عقیدتی گوناگون چطور رفتار باید بکنیم؟ هر فردی تأمل بفرمایید روی این نکته. یه وقت میگیم که ما با برادرمون چطور رفتار کنیم، این یک بحثه. یه وقت میگیم با اعضاء الاسره، با خانواده چطور رفتار کنیم، این یه بحثه. یه وقت میگیم با یک کارمندان اداره، یه وقت میگیم با یک جامعه مردمی که هر جوری شما آدم بخوای تو این جامعه هست، جامعه کوتاه و بلند، جامعه با فکر و بی فکر، جامعه یا افراد از کنم عالم و جاهل، با سواد و بی سواد، پایبند و غیر ملتزم، همه از جامعه. تو این جامعه چطور رفتار کنیم؟ رفتار به تعبیر رفتار سالم دینی با این جامعه که مبتنی بر سلامت باشد، بر پایه دین هم باشه، یعنی رفتار منتزاع شده باشد از متن دین اما در تحققش تو جامعه هم با سلامت تحقق پیدا کنه، این چطور انجام بدیم؟ اگر از ماها بیان بپرسن، تأمل بفرمایید حضرات، اگر از مثل ما بیان سوال کنن، میگیم آقا میشماریم، میگیم آقا درباره هم بر مردم تواضع کنید، با مردم آرام حرف بزنید، به مردم احترام بگذارید، حاجتی دارن کمکشون کنید، یک به یک رفتارها رو میشماریم. دقت فرمودید؟ اما آیا مولا این کار را کرده؟ مولا این کار را نکرده. مولا آمده است، امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده گفته رفتارهای خوب رو مردم با عقلشون و با دینشون میفهمن، میدانن مردم چه رفتاری خوبه چه رفتاری بد است، دین هم در اختیارشونه. اما این تنوع جامعه میطلبد که ما یک ملاک، یه قانون، یه ضابطه معرفی کنیم که هر کسی هر کاری میخواد بکنه با این ملاک خودشو بسنجد. به تعبیر یه خطکشی معرفی کنیم که هر کسی اندازه خودشو بتواند تشخیص بده. پس مولا در اینجا به دنبال شماره کردن رنو، شماره کردن نمونه های رفتار اجتماعی انسان نیست، نمیخواد به شماره بگه 1, 2, 3, 4, 5 این کارها رو انجام بده. مولا چه فهمود؟ فهمود خالط الناس، با مردم معاشرت کن، خالطو ای عاشرو، حالا معنا میکنیم، با مردم معاشرت کن، با مردم همراه باش، مخلوط بشو با مردم. چطور مخلوط بشم؟ فهمودن باید این مخلوط شدن شما تو میدان سیاست، تو میدان رفاقت، تو میدان دین است، تو میدان حل مشکلات هر جایی هست، باید به یک نتیجه منتهی شود، یکی از این دو نتیجه. ان متتم بکوا علیکم، ان عشتم حنوا الیکم، باید یکی از این دو نتیجه داشته باشه. یعنی شما اگر تواضع هم میکنید در برابر مردم، تواضع شما باید محبوبیت شما را بیافریند. تواضع شما اگر محبوبیت نیافرینه، سبب طلبکاری طرف مقابل بشه، اون تواضع فایده ای نداره، اون ارزشی ندارد. فرمودن شما صداقت داشته باش، بله با مردم صادق باش، اما به گونه این صداقت رو پیاده کن که به محبوبیت شما بیانجامد. این یک ملاک، اینه ملاک رفتار فرد با جامعه یا افرادش، این است که این ملاک سبب این رفتار او سبب بشود این قانون و سنت الهی، قانون و سنت الهی در حقیقت پیاده بشه و تحقق پیدا کنه. پس امام در مقام بیان یه تبیین قانونه، تبیین یک سبکه، تبیین یک ضابطه ایست که همه چیز باید با این تطبیق بکند در مقام این بیان این جهت است. یعنی به تعبیر یه خورده تخصصی تر، امام در اینجا بحث مصداقی نمی کند که آقا مصادیق رفتارهای اجتماعی چیه، بلکه دارد یه بحث کلی مطرح میکنه تو هر جامعه. یعنی شما اگر تو اروپا زندگی میکنی باید طوری زندگی تنظیم بکنی که شما محبوب در میان مردم باشی، اما با متن دین، نه محبوبیت بدون گرایش دینی. یعنی به گونه ای رفتار دینیت رو تحقق ببخشی که مردم، شما که محبوب شده دین شما محبوب می شود بر اون پایه دینی. اگر در جامعه اسلامی مشهد هم زندگی می کنی باز هم به دنبال همین حرکت باشی. این قانون در روایات، این برای ما هم خیلی مهمه که این ما یه مقدار فکرمون رو بازتر کنیم. کسی اگر از ما راهنمایی میخواد، ما بیشتر به جای اینکه مورد مورد جوابش بدیم یه قاعده کلی معرفیش کنیم. جلوی انسان رو میگیرن، شما میرید مثلا آقا یک شخصیت عالی میره حرم مشرف میشه، بیرون میاد یه آقایی جلوش میگیره میگه آقا مکرر برای ما هم بیش آمده، جلوش میگه آقا من مثلا با خانمم مدتی دچار مشکلم، من با هم شوهرم دچار مشکلم، با مثلا پدرم دچار مشکلم، این چنین شده اون چنان شده، این آقا مقصره، اون میگه خانم مقصر است و میخواییم بالا جدا بشیم، شما چه کار؟ میگه چه کار کنیم؟ خب اینجا یا باید که بیای شما بنشینی رفتارها رو یک و دو سه براش بشماری، براش معرفی کنی، احسا کنی، شماره کنی رفتارهای صحیح رو. این چه زمانی میسور می شود؟ اون وقتی که شما به عنوان یه مشاور، یه کارشناس، ریز جریان او رو در جریان باشی، ریز ماجراش در جریان باشی. مثل مشاوری که میگه آقا شما 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه بیا پیش من شرح بده ماجراتو، بعد من بگم چه کار کن. اما مایی که 5 دقیقه طرف رو میبینیم نمیتونیم بگیم آقا ما نمیدونیم اصلا پشت پرده چه خبره. اونجا باید ما یه ضابطه و قانون دست طرف بدیم، بگیم آقا زندگی قانونش اینه، یه قانونش تقافله، شطور دیدی ندیدیه، یه قانونش محبته، یه قانون، اینها رو برو پیاده کن، هر جاش که نقص داری بین خودت، بین خدای خودت. امیر مؤمنان داره این راه رو به ما نشون میده، میگه شما قبل از این که بخوای رفتارهای موردی رو بیان کنی، سعی کنید مردم قانونمند بشن، یعنی جامعه دستش یه اصول و ضوابطی باشد خودش بتونه اقدام بکند، اصول و ضوابط رو در اختیار داشته باشه. این در روایات فراوان وجود داره. ببینید مثلا در همین باره امیرالمومنان در جای دیگر، اینچنین در قرار الحکم از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده، بازم در موضوع رفتارهای اجتماعی، یعنی سبک رفتاری ما در جامعه و با مردم، اینه، فرمود ان احسن الزی، بهترین زی انسان، بهترین نوع زیستن انسان، بهترین روش انسان چیه در جامعه؟ فرمود ما خلطک بالناس، اون روشی که تو را با مردم خلیط و دوست قرار بدهد، و جملک بینهم، تو را زیبا کنه در میان مردم، کارهای تو مورد تنفر مردم نباشه، زیب. اگه شما نماز رو بهش اهمیت میدی به گونه ای رفتار کنی که مردم نماز رو زیبا ببینن. و کف السنتهم عنک، یا کف عنک السنتهم، و سوم این که زبان مردم رو هم بر تو باز نکند، به گونه ای رفتار کنی که مردم، یعنی یه جوری یه ابهتی داشته باشی که مردم اگر حرفی هم دارن اون حرف رو نتوانن در مقابلت بیان به جرأت، با جسارت، نه، حریمت رو نگه دارن، حریمت رو نگه دارن، یا زبان چیزی نداشته باشه بگه، یا اگر حرفا احیانا میخواد جسارتی هم بکنه، هیبت شما مانع از جسارت او بشود. خب این پس اصل میخواد، این نکته به اصطلاح توضیح اجمالی در کلام مولا برای این بود که بگیم امام در مقام معرفی یک اصله، یک قانونه، نه در شماره کردن رفتارهای اجتماعی. نه، میگه مردم رفتار اجتماعی رو خودشون از متن دین در میارن، جایی هم نیاز داشتن از کارشناس سوال میکنن، اما اونی که باید امام جامعه معرفی کند، بیان یک سبک، بیان یک ضابطه، بیان یک قانون، یک اصلی که بشود در تحت این پرچم زندگی رو اداره کرد. خب این توضیح اجمالی درباره این کلام امیر مؤمنان. حالا باید بریم به سراغ این که ببینیم از کلام اولا خالط الناس مخالطتن ان متتم بکو علیکم ان عشتم حنو علیکم. این خالط الناس شامل چی میشه؟ چه مواردی است؟ چگونه میشود مخالطه کرد با مردم که ان متتم بکو علیکم ان عشتم حنو علیکم تحقق پیدا کنه؟ اینجا حرفای زیادی است که انشاءالله در جلسات بعد تا اونجایی که توفیق پیدا کنیم و خود امیرالمومنان علی علیه السلام عنایت بفرمایند بهش خواهیم پرداخت. خب طبق روشی که در بحث‌های شرح نهج البلاغه داشتیم و مباحثه نهج البلاغه، سند این کلام مولا رو اول بهش اشاره می‌کردیم که این کلام مولا در کجا نقل شده، آیا اختصاص به نهج البلاغه دارد؟ قبل از نهج البلاغه سید رضی، قبل از ایشان کسی دیگری این کلام رو نقل نفرموده است؟ آیا همین یک جا آمده یا نه در جاهای دیگر هم ذکر شده؟ منابع و مصادر: اولا این سخن گرانبهای امام از جملات معروف و مشهور است که هم از مولا صادر شده هم از مولا نقل شده است به شکل متعدد و متنوع، و هم از برخ ائمه دیگر هم نقل شده. این جمله اختصاص به امیر مؤمنان ندارد. خب البته در برخی از روایاتی که از مولا علی علیه السلام نقل کردن اندک اختلافاتی داره، مثلا در عیون الحکم و المواعظ اونجا فرمودن که خالط الناس مخالطتا جمیلتا، یه مخالطه زیبایی، یا درباره ان عشتم حنو الیکم گفتن ان غبتم حنو الیکم. اگه شما یه وقت رفتی مسافرت چند روزی نبودی، مردم به اشتیاق به سراغ شما بیان، که خیلی در معنا و مفهومش تأثیری نداره. در خود نسخه های نهج البلاغه هم گاهی اختلاف های وجود دارد. مثلا نسخه که دست ابن ابی الحدید بوده، ایشان در اونجا به جای حنو خنو گفته است، خنو الیکم، که حنین و خنین یک مشارکت و یک تفاوتی داره که حالا در جای خودش بهش میپردازیم. اما خنین به معنای اون صوتی است که هنگام گریه از بینی خارج می شود. حالا وقتی گریه می کند، در حال گریه صدایی از بینیش خارج میشه که اون نشانه اون اوج هیجانش هست. فرمودن از کنم به حضر شما اون خنو به این معناست، یعنی این چنین مردم عاشقانه به دنبال شما باشن، اگر اون نسخه صحیح باشه، که البته فقط جناب ابن ابی الحدید این جمله رو این چنین نقل کردن. در بعضی از جاها خوبی واژه اضافه ای هم دارد، اما این جمله در منابع فراوانی نقل شده است، چه اونهایی که قبل از سید رضی بودن چه اونهایی که بعد از سید رضی بودن. اونهایی که قبل از سید رضی بودن مثل شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، ایشان در کتاب من لا یحضره الفقیه این موضوع، این کلام امام رو نقل می کند که قبل از سید رضی بوده. شیخ صدوق متوفای 381 است و این کتاب نهج البلاغه سال 400 نوشته شده، یعنی 11 سال قبل از این شیخ صدوق مرحوم شده. مثلا می شود گفت که 50 سال قبل، 40 سال قبل، 30 سال قبل از جمع آوری نهج البلاغه، این کلام در بیان شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل شده. بعد از او مثلا در میان علمای عامه، حتی مثل ابن الجوزی، سبت ابن الجوزی در تذکرة الخواص ایشون نقل کرده به سند دیگری. ایشون متوفای 654 هست اگر اشتباه نکنم، بله 654. خب خیلی از 200 خورده سال از سید رضی عقبتره، اما نقل کرده، اما با یه سند دیگری نقل کرده، از ابو حمزه سمالی نقل کرده. و همین جمله امام را، یعنی این مضمون این جمله امام، مفهوم جمله امام را نقل کرده. دیگران هم عقل که حتی 100 سال قبل از سید رضی، از کنم محضر شما علی ابن ابراهیم قمی، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش، تفسیر قمی که ایشان متوفای 307 از مشایخ کلینی است، متوفای 307، یعنی قریبا 100 سال از کنم محضر شما قبل از جناب سید رضی، ایشان هم اینو نقل کرده. اما دیگران هم نقل کردن، منابع اصیل و متنوعی نقل کردن، شیخ طوسی در امالیش آورده، طبرسی در مجموع البیانش آورده، اینا نقل کردن. کلام یک کلام متفرد تو این صفحه نهج البلاغه نیست، دیگران هم فراوان نقل کردن، اما یک تفاوتی دارد. اون تفاوت اینه که اون که دیگران نقل کردن، مثل شیخ صدوق، مثل ابن الجوزی، مثل شیخ طوسی، مثل طبرسی در مجموع البیان، خیلی از اینها این جمله رو در جای دیگر گفتن از امام صادر شده، اون هم در وصیت نامه امامه، در وصیت نامه امام. مثلا از کنم محضر شما که جناب شیخ صدوق وقتی که نقل می کند در امالیش، ایشان نقل می کند که این جمله از وصایای امیر مؤمنان به محمد ابن الحنفیه است، به ایشان فرمود. اما برخی دیگر همچون شیخ طوسی که نقل کرده و برخی دیگر، اینها آمدن گفتن این وصیت عمومی امیر المؤمنین بوده، یه سفارش عمومی مولا بوده، اونم در لحظات احتضارش، لحظات آخر عمرش، در لحظات آخر عمرش بوده. شیخ طوسی به سند مفصلی که داره نقل میکنه میگه لما احتضر امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام جمع بنیه، همه فرزندانش رو جمع کرد، حسن و حسین و ابن الحنفیه، حالا دختران هم بودن اینجا ذکر نشده، و مد ول اساغر من ولده، کوچک ها هم بودن که برمیاد از کنم برخی دیگران هم بودن، فوصاهم، وصیت کرد اونا، سفارششون کرد، و کان فی آخر وصیته، در آخرین جمله وصیتش این بود، فمود یا بنی، فرزندان من، عاشر الناس، اونجا خالت الناس، اینجا عاشر الناس، معاشرت کنید با مردم. عاشرو همون معنای خالتوست، عاشر الناس عشرتن، یه گونه ای، اونجا مخالطتن، اینجا عشرتن، ان غبتم حنوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم، سبک همون سبکه، مضمون همون مضمون است. فرمود اگر شما رو از دست دادن بگرین بر شما، اگر شما رو از دست ندادن و شما غائب شدید، یه مدتی مسافرت رفتید، جایی بودید که اینجا حضور نداشتید، با اشتیاق عاشق دیدار شما بودن، باشن که حدیث یک چند جمله هم از کنم حضر شما ادامه دارد. بنابراین معلوم می شود که کلام مولا امیر مؤمنان یک کلامی است که از نواحی گوناگون نقل شده. تذکرة الخواص ابن الجوزی هم که بعد از 200 چند سال نقل کرده، چون با سند دیگری نقل کرده است، معلوم میشه او هم از نهج البلاغه نگرفته، او از سید رضی نگرفته نقل کنه، از جای دیگر نقل کرده. شیخ طوسی هم همینطور از جای دیگر نقل کرده، لذا این مضمون کلام امیر مؤمنان منافاتی هم نداره در چند جا از امام صادر شده باشه، یک جا لمحتوزره اون زمان باشه، یک جام جای دیگری از کنم محضر شما که صادر شده باشد. و شاید هم این کلام به تعبیر رواتی که در اونجا بودن نقل کردن، نقل معنا شده باشد، نقل معنا هم ایراد نداره. حضرات علما میدانن که در روایات، در سنت، کلام امام 3 صورت قابل نقل است، 2 تاش حجت، یکیش حجت نیست. کلام امام یا لفظش مال امامه، یا نقل معنا شده، یعنی منقول لفظ است، یا منقول معناست، یا مضمون کلام امامه. اونجایی که خود کلام امام باشه لفظش حجتون، اونجایی که معناش هم باشه حجتون، اما اگر مضمون بود دیگه حجت نیست برای ما. چرا؟ چون مضمون برداشت راویه، راوی برداشت کرده، برداشت برای خودش برداشت، ممکنه امام هدفش این نباشه، این بیان نداشته باشه، لذا مضمون کلام حجت نیست در هیچ کجا. خب این نسبت به منابع و مصادر و سند جمله مولا علی علیه السلام. باید وارد به بحث واژه شناسی بشیم. اولین واژه در کلام مولا علی علیه السلام واژه خلط و مخالطه هست، اما چون وقت تقریبا گذشته دیگه 3-4 دقیقه از وقت بیشتر باقی نمانده است، اگر 45 دقیقه حساب بکنم، اگر نیم ساعت بگیم که 45 دقیقه گذشته، ما بین این بین الوقتین هستیم و این اگر نیم ساعت وقت ما باشد 45 دقیقه تجاوز کردیم، اما اگر 45 دقیقه وقت ما باشد 45 دقیقه هنوز مونده، لذا ما بین الامرین همین مقدار کفایت میکنیم و واژه شناسی رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد که وارد بشیم و دو واژه در کلام امیرالمومنان یا 3 واژه در کلام امیرالمومنان باید یه تأملی بکنیم ببینیم مقصود از این مخالطه امام چیه، مقصود از خالطو چی هست در اینجا، تا بتوانیم فروعی که از کلام امام میشود استفاده کرد، استخراج کرد، استلهام کرد، انشاءالله بهرمند بشویم. اما این نکته رو فقط توجه داشته باشیم، باز هم تأکید میکنم که امیرالمومنان اینجا ندارد برای ما، نمیخواهد، در این مقام نیست که برای ما نمونه های رفتاری رو برشمارد احصا کنه، بلکه به دنبال این است که قانون به دست ما بده و خودمون بتوانیم اونها رو بر رفتارهامون رو بر این قانون، بر این ضابطه، بر این سبک تطبیق کنیم انشاءالله. خدا را به حق امیر مؤمنان سوگند میدیم و خدا را به حق خوشحالی مولا در این ایام که فرزندشون زینب کبری سلام الله علیها به دنیا می آیند، خدا را به حق امیر مؤمنان و زینب کبری سلام الله علیهما سوگند میدیم که بر معرفت ما نسبت به معارف دینی اون هم با قرائت اهل البیت علیهم الصلاة والسلام بیفزاید. خدا را سوگند میدیم که به ما توفیق التزام بیشتر، تقید بیشتر به آنچه میدانیم از معارف اسلامی، توفیق بیشتر به ما عنایت بفرماید. خدایا سایه بلند پایی و با برکت مقام معظم رهبری بر سر جامعه اسلامی مستدام بدار. خدایا رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایت بفرما. خدایا این ایام ماه جمادی رو ایام با برکت برای امت اسلام قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.